بسم الله الرحمن الرحيم.
یکی از مباحث اصلی که در قرآن وقتی شما مطالعه می‌فرمایید و قرائت می‌کنید و در اون تدبر می‌کنید، دقت می‌کنید، می‌بینید که خداوند راجع به اقوام مختلفی صحبت کرده. من با یکیشون کار دارم. کسایی که حجت برشون تمام میشه، تعقل می‌کنن و به حقیقت دین خدا میرسه، میپذیرن و بعد میزنن زیرش. اینها رو خیلی بد خدا ازش یاد کرده، یعنی تو آیات که میخونید خیلی بد ازشون یاد کرده، وحشتناک و عذاب خیلی سنگینی همون دنیا خواهند داشت. حالا من زیاد رو درجه بندی عذابها زیاد وارد نیستم که بگم مثلا عذابشون از کیا بیشتری، اما آیات قرآن وعده عذاب دردناک و عذابهای آنچنانی به اینها میده. فل واقع حقشون هم هست. چرا؟ چون حجت بر اینها تمام شده. یک کسی به خدا برسه و بعد از اینکه به خدا برسه اینطور بیاد شونه خالی کنه، این آدم مثل بقیه نیست. این فرق داره و باید حالش اساسی گرفته بشه. یکی هست میگه نمیدونم، نشنیدم، آقا چیکار کنم؟ نشنیدم، خبر نداشتم. به من چه؟ پیغمبر تو برام فرستادی؟ میبینی که ما آیه داریم تو قرآن اگر حجتی نیاد، پیغمبری فرستاده نشه، خدا با اون قوم کاری نداره ها. عادل خدای من و شما، حجت باید تمام بشه. فلذا کسایی که در صدر اسلام دیدند، به پیامبری پیامبر رسیدند، ایمان آوردند، بعد حرفش رو زدن زمین، جز بدترین عذابهای عالم مولا ایناست، چون حجت برشون آشکار شد. که در حدیثی هست از امام کاظم، اینا رو حتی اشاره بهشون میکنه، یه چند نفری هن از کل دنیا، 6-7 نفر هن که اینا عذاب ویژه دارن، یعنی کل عذابهایی که میبینن به کنار، یه 6-7 نفر هن عذاب ویژه دارن. میگن کسایی که پا پیغمبر رو بودن بهشون هم اثبات شد این پیغمبره. یه موقع اسم میگه این پیغمبر نیست، مدعیان دروغینه. اثبات هم شد پیغمبر، بعد او هم منحرف کردن، تحریف به وجود آوردن. اینها رو ویژه خدا توی یه جای لوژ خاص اینجای تاپ عذاب آتشین آنچنانی بهشون میده. حقشون هم هست. اصلا داستان سر یه عهده، یک عهدی که ما بستیم و یادمونم نمیاد و خدا هم خواسته یادمون نیاد، چون اگه یادمون بیاد دوباره میزنیم داستان درست میکنیم. علم عهد لکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یعنی من و شما روز اول خلقت و قبل از آن، روز اول خلقت روحی اینطور بگم، در روز الست و نمیدانیم که روز الست آیا همون روز اول خلقت روحی بوده یا نه، اطلاع نداریم، اما قبل از این دنیا آیه داریم تو قرآن دیگه، الستو ربکم در عالم زر، که البته برخی میگن حتی اینا هم با هم متفاوته، کاری ندارم. خلاصه قبل از این خلقت زمینی وقتی خدا ارواح رو جمع کرده ازشون پیمان گرفته، گفته اینه پایید یا نه، اگر نیستید همین الان اعلام کنید، کسی با کسی کار ندارم، میره پی کارش. ببین خدا خلق کرده مردمو، نفس هستی رو چشیدن، کیف کردن، خدا فرموده این هستیه، میخواید این زندگی کردن، این زیستن، گفتن بله، گفته شرط داره، شرطشو میپذیرید؟ همه گفتن بله، دروغم گفتن. خدا میفرماد میگه دروغم گفتن، میگه من دیدم تو دلاتون قایم کردید. مثالم که ما بارها زدیم مثال خوبیه، طرف برای چی میره خدمت سربازی؟ به خاطر عشق و علاقش به سربازی نیست، چون میدونه یه سری مواهب داره سربازی، اون کارت پایین خدمت هست، کارایی‌ها داره، تا نداشته باشه نمیره. هستن اما یه درصد کمی هم هستن که با سربازی هم عشق میکنن، والله هستن. توی عباد الله هم همین شد، توی بندگان خدا هم خیلی دقت کنید، عده کمی هستن که از همون اول با عشق بله گفتن و پاش چی؟ وایستادن. حالا بله رو همه گفتن، گفت آمدید نظام مقدس روزی، بله دیدی تو پادگان رو چجوری میگن، بعد که رفت سر دکل وایستاد پست، اینجا بعدش چی شد؟ آزمایش ها شروع شد. تو گفتی بله فکر کردی هتله، نه عزیز آمدی سربازی و پنج صبح خواب بیدار بشی، این ساعت بعد بخوابی، بیدار باش، داری خاموشی داری، غذا خونه مامانت نیستش، اینجوری اینجوری. حالا میگه عجب غلطی کردم. نه خیر، تو میگی با نفس خودم سربازی رو تمومش میکنم، جیم میزنم، از زیر سیم خاردار در میرم، از این داستانی که سربازا دارن، نفس میکنم، گواهی پزشکی الکی جور میکنم، استعلاجی بگیرم و از این داستانا. اما خدا میفرماد که شاید بتونی کلا سر فرماندهت بذاری، سر من نمیتونی کلا بذاری، لا علی من به ذات سود. یک کاری میکنم، همتون اون چیزی که تو درونتون بوده بریزید بیرون، همتون اون چیزی که درونتون رو بریزید بیرون. اولین کسی هم که لو رفت ابلیس بود. ابلیس اولین کسی که لو میره، میگه ابا وستک بره، به باب استفعال رفت، استکبار کرد، کبر درونی خودشو بروز داد. کان من الکافرین، نه کافرها بود، منتها اینجا رو شد، از کافرها بود، الان معلوم شد کافره، ادا در می آورد. پس از من و شما عهد گرفتن عزیزان که چیکار کنیم؟ ان اعبدونی، عهد گرفتن ما عبودیت خدا رو کنیم، عهد گرفتن خلقت میکنم بیای روی زمین مثل آدم باید برخورد بکنه، واقعا حق کسی رو نخوری ها، نزول نگیری، نزول ندی ها، تمام اینا رو من و شما عهد گرفتن. میگی چرا یادم نمیاد؟ چون اگه یادت بیاد یه بار دیگه مثل اون روز الکی میگی بله. فهمی چی شد؟ اگه یادت بیاد یه بار دیگه نفاق پیشه میکنی، میگه لو بری. به خاطر همین رو شدنه، عبارتی که عربی استفاده میکنه خیلی، این تو این بلاها، تو این نگهبانی های سر پست، تو این اینجور جاست که لو میریم آیا واقعا به جانمون نشسته بوده نعمت مقدس، چیز خدمت مقدس سربازی یا نه. یه دوستی ما داریم، بعد دومادشون آدم خیلی خوبیه، میگفت این بابا اومده بود خواستگاری خواهر ما، بعد ما فهمیدیم عجب این همونی که تو سربازی همه جیم میزدن وای میستاد عوض بقیه هم پست میداد. میگه ما مسخرهش میکردیم اون موقع، اینو نگاه کنم آدمیه. بعضی اینجوری نگاه میکنن، یعنی میگه واقعا خدمت مقدس سربازی چمن، عباد الله هم چمن، آدم خوبا هم چمن. پس من و شما یه عهدی بستیم، از همه خدا پیمان گرفته، یکی از کل موجودات گرفته، یکی از انسان‌ها گرفته، یکی از تو انسان‌ها اون شاخص‌ها پیامبران گرفته، میثاق النبیین آیه‌شو بخونید، یکی تو پیغمبرا باز ویژه از 5 تاشون میثاق غلیظا، یه میثاق یعنی پیمان چی؟ همچین محکم و شیشتون گرفته، کیان و من کرد از تو ای پیغمبر ما آقا رسول الله پیغمبر خودم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، اون 5 تا که شدن چی؟ اولوالعزم. ویژه تر از اینها عهد گرفته و کاری که بر اون عهده اونهاست بر عهده من شما نیست. کاری که اونا کردن و توبیخ شدن من شما انجام بدیم، پیامبران عادی رو میگم الان، اول از مشو کنار، توبیخ شدن من شما انجام بدیم توبیخ نمیشه. شما بگم ها، حضرت یوسف دیر از اسبش اومد پایین بر حضرت یعقوب، پیغمبری از خاندانش گرفتی داد به برادرش، بابا مبهوت شده بود، باباشو چند سال بود ندیده بود، بهت زد دیر اومد پایین. قبول نی، من و شما این کار بکنیم گناه بگید نیست، یه جا شما بیارین گناه باشه نیست. فهمید چی شد؟ یعنی هر که بامش بیش، هر که عهدش بیش، اینجوری بگیم عهدش محکمتر، این ورم پوستشو بیشتر میکنن. سخته، امتحاناشون هم سخت‌تره. کجا خدا به من تو میگه پسرتو برده باید سر ببر؟ فردا فرض کنید فردا روز آقا صاحب زمان ظهور کنه، یا بیان بگن آقا شما باید مثلا چه میدونم یه کار سختی از آن بخوان، میگه ممکن عده سر باز بزنن قبول نکنن. تو 86 سالگی تازه بچه دار شده، پیر مردیه، با معجزه خدا بهش بچه داده، بعد میگه بچه دو بر بنداز وسط بره بیابون با زنت. خدا اینجا هیچ آبی نیست، هیچ، نه هیچ کدوم این حرفا رو نزد، برگرد ببین. بعد رفته بهش سر بزنه، بچه شده 13 سالش، میگه حالا سر ببر. من و تو اینجوری نیستیم. خدا بعضی موقعا توی قرآن آیه‌ای داره میگه این بلا سر فلان پیغمبر اومد، بعد او هم اینجوری برخورد کرد چون فکر میکرد ما داریم آزمایشش میکنیم. انقدر با نمک خدا اینا رو تعریف کرده، می فلان بلا سر فلان پیغمبر اومد، فکر میکرد ما داریم آزمایشش میکنیم، اینجوری برخورد کرد. یعنی خودم تایید میکنم این آزمایش ما هم بوده ها، آزمایش های عجیب غریب، آزمایشی که از آقا رسول الله گرفته شد. کجا منو تو میگیرن؟ تحمل نداریم، تو این بلا میشکنیم. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن. از همون روز اول عهد گرفته شده بوده و اینو مرتبطه با دعای عهد ها. نمیخوام بگم چون اینجا مراسمیه که یک عده از عزیزان 40 روز دعای عهدشون رو خوندن و امروز روز 40شونه به قولی تمام شده، تکمیل شده، خوش به حالشون. البته چرا 40؟ هر صبح بخونید، هر صبح که داری میخونی میگه اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و اقدا و بیعتا له فی عنقی لا احول عنه ولا ازول ابدا. میگه خدای اللهم انی اجدد، من دوباره تجدید میکنم. فی صبیحت یومی هذا، تو صبح امروز، تا کی؟ تا شبم، نه فقط صبح، تو کل روزای زندگیم. و ما عشت من ایامی عشت یعنی عشا، و به شب میرسونم تو ایامم، تو روزهایی که دارم. عهدن و عقدا، اول عهد میبندم، مرحله بالاتر از عهد میشه عقد، عقد میکشه به بیعت. همین چی شد؟ عهد، عقد، بیعت، هر ستاشو برای امام زمان ذکر میکنی. و بیعتن لهو فی اونقی، بیعتش رو گردنمه. لا احول انها ولا ازول ابدا، عمرن ازش سرباز نمیزنم و ذره این ور اونور نمیکنم ابدا. لا احول انها ولا ازول ابدا، مطلقا این کارو نخواهم کرد. ادعای سنگینیه. یک جاهایی شما با فلان پیامبر میماندید ساده تر بود از این که در آخر الزمان با امام مهدی بمانید. بهتون بگم چرا؟ چون پیغمبر جلو چشت معجزه کرده، تو کوه شطور با بچه‌ش اومده بیرون. خب اینو برای سنگم نشون بدید یه تکونی میخوره. ها؟ معجزه از این گونه تر؟ معجزات هم مرتبط با زندگی مردم، میدونه جزء معجزاتی بود که مردم میخواستن. میگفتن اینجوری برامون معجزه بیار. نه اینکه مثلا یه موقعی هستش نعوذ بالله زبانم باز، من یه شعبده باز. خب؟ یه روش و یه تردستی بلدم، میگم بیاد یه کار جالب میخوام برات انجام بدم. میگی نه. یه موقع شما میای بهم میگی تو میخوانی اونم تو دست یه سیگار یوی در بیاری، نه توی کلاه خرگوشی در بیاری، چون این جنگولک گزیه که در میارن. خب این نه. یه موقع شما میگی آقا یه کار کن دوربینه گربه بشه، این خیلی شرط اعجاز سختیه، درست شد؟ یعنی چیزی که اصلا من نمیدونم خالی و ذهنم چه. قوم سمودم که از صالح براشون رفت، اینا کلن تخصص تو کوه تراشی داشتن. قرآن هم میگه آثارش مونده، هر صبح و شام هم شما دارید از کنارش رد میشید، نمیبینید؟ آثارش هم مونده الان. فهمید؟ شبه جزیره عربستان آثار قوم سمود هست. خیلی عجیب غریب بخش هایی توی اردن افتاده، وقتی میگن شاید همین هان اصلا کوه ها رو ترشن بزنید، آثار باستانی اردن تو کوه ها اصلا شگفت انگیز، اینا کوه ها رو چجوری اونجوری تراشیدن. بعد خدا میگه کون کوهایی که تراشیدید، کجا؟ نه حتی منزل شما نشد و نه کسی بعد شما جز عده کمی نیومدن، حتی به عنوان منزل هم استفاده نکردن، به عنوان خونه. گوسفند میبردن چوپونا شب تو خیابون، میخواستن بخوام میارن تو قارهایی که اینا درست کردن. قار چه قصر تو کوه ساخته؟ بعد ببینید تو اینترنت بزنید میاد. اینا چون کوه تراش بودن عمدن معجزه اینجوری ساخت خواستن، گفت یه معجزه کن، یه شطور با بچه‌ش بده بیرون. حتی کوه شکافته شد، یه شطور با بچه‌ش اومد. بعد هم فعقروها، همون هم کشتن. این دیگه پدر سوختگیش درجه چیه؟ بالای داره. مؤمنه به خدا نمیمونه در حالی که همچه معجزه چیه؟ دیده. اما مردم آخر الزمان اونهایشون که مؤمن میبونن و ایمان به غیب دارن خیلی مقام دارن، چون هیچ پیغمبر اینا بگید ندیدن. خب آقای شما خدا وکیل انصافه، حتی من به شما بگم مقام و منزلتی کسی که تو این الان داشته باشه از مقام و منزلت امت پیغمبر خیلی بالاتره، چون آقا رسول الله به چشم چیه دیدن؟ وعده های الهی رو دیدن. اونا روزی که تو مکه پیامبر اسلام رو ارائه کرد، 50-60 نفر سیاپوست و برده و چه میدونم جوانای کم سن و سال بهش ایمان آوردن، شکنجه میکردن، میزدنش. پیامبر میفهمود میبینیم روزگاری میرسه اینطور میشه، مکه فتح میشه، فلان داشت. دونه دونه اینم معجزه از این بالاتر و ادعای پیامبر. و تو 30 سال بعد از پیامبر اینها ایران و روم و مصر رو گرفتن، اعراب جاهلی که رو پاشنه پاشون ادرار میکردن. اینا عبارتی که استفاده شده، میگه بیخ پاشنه پاتون ادرار میکردید. 30 سال بعد از اسلام 3 تا ابرقدرت اون روز دنیای اسلام، دنیا کل کره زمین رو کشیدن زیر بلیط خودشون. تازه عملکردشون عملکرد مورد تایید آقا رسول الله نبوده، اگر میبود کل دنیا رو گرفته بودن. معجزه از این بالاتر؟ ببینی اینها رو بعد بری سر امام حسین ببری بشنوی. آقا امام حسین بابا مگه نشنیدید برفرمود انا منی و انا حسین و منی و انا من حسین، حسین از من، منم از حسین. خب چرا این کارو میخواید بکنید؟ گفتم میخوام بکشیم. این پدر سوختگی این درجه رو با کسی که امام حسین ندیده، پیغمبرم ندیده، بلکه جوری برای امام حسین گریه میکنه که انگار ننه بابای خودش مردن، یکی میکنید شما؟ عدالت خدا به نظر شما اینجا یکی اگه اینا رو یکی بگیره؟ نه خیر. هرچند قبول دارم شرایط به انحراف رفتن این قوم تا آخر زمان چیه؟ من بیشتره، اما اگه خوب باشن مقامش هم چیه؟ بیشتره. فرض بکنید ما توی خانواده مذهبی زندگی بکنیم و بابای با لغت بیدار میکنه صبح، بلند شو نماز بخون، فلان فلان شده، باشه نماز بخون، بلند شو 2 رکعت نماز بخونه. نماز این آدم با کسی که از ترسش تقیه داره میکنه که اگه بفهمن این مسلمون شده میکشنش، 2 رکعت نماز اینا یکیه؟ این 2 رکعت نماز تو خونه سر صبح بلند شو به زور خوابالو ببینی مثلا وضو بگیره و بفهم مثلا چیز خوند یا نه، طرف میگفت سجده دوم نمازم خوابم برده بود، خودش برام داشت تعریف میکرد، گفت سجده خوابم برد بیدارم که مثلا پاشو بابا، دوباره رفت و وضو گرفت. با اون کسی که زیر گلوله تو جنگ نماز بخونه یکیه؟ نه خیر عزیزم، یکی نیست. وزن اینا یکی نیست. شما معدل حساب میکنی بین نمره پرورشی و ورزش و ریاضی و این چیزا اختلافه، تو معدل گیری ضریب داره، اون 4 یکی، اینا یکیه. آینا یکیه؟ نه، فرق داره. اون جوونی که ماهواره نبوده، این شبکه‌های مجازی رو نمیدونم خدمت شما عرض کنم، اینها هم نبودن، 200 سال پیش زندگی میکرده تو ایران، خانوما همه پوشیه داشتن، یه تار موشون هم بیرون نبوده، این جوون عفیفی باقی مونده، کشتی خودتو والا. یا الانی که نمیتونی تو خیابون راه بری، مرد شوبرده ها همه جا هستن. یا الانی که یه نرم افزار موبایل وصل کنی به اینترنت وصل بشی، همینطور گناه برات میاد، یه پیغامی، یک بسته بگم نمیدونم صوتی تصویری چیزی که تو این نرم افزار دارن میفرستن، نمیتونی بازش بکنی که معنی چی باشه. آیا اینا یکی هن؟ نه عزیزم، یکی نیستن. معلومه سخت‌تره. برای چی به من سوال دارن؟ برای چی شهدای بدر با بقیه شهدای یکی نیستن، بالاترن؟ هر کیو میخوان مثال بزنن، میخوان مقامشو بگن، با شهدای چی میسنجن؟ بدر. میبینی چرا؟ چون هیچی نداشتن. هیچی. روزی که رفتن برای جنگ یه عده‌شون چوب برداشتن. اسلحه یعنی شمشیر هم نداشتن. یه عده که شمشیر شکسته برداشتن، شمشیر نصفه. یه عده شمشیر نصفه هم نداشتن، چوب برداشتن رفتن جنگیدن. اونا 1000 نفر بودن تا دندان مسلح، اینا 313 نفر اینطور. گفتن ما به تو ایمان داریم، خدا و به رسولت ایمان داریم، تو فرمودی برید من کمکتون میکنم. معلومه اینا با اونا نیستن. برید تو روایت ها بخونید بالاترین اجر و قرب رو در میان شهدا، شهدای بحر دارن، شهید دریا. این حدیثه که خداوند میفرماد همه افراد رو ملک الموت قبض جان میکنن، شهدا رو حتی شهید بحر، شهید دریا رو من خدا خودم قبض جان میکنم. ببین مقام چیه، بدون هیچ حسابی میرن بهشت، حتی حق الناس، حق الناس هم ندارن، صاف یه کله تو بهشتن. حق الناسشون چی میشه؟ خدا میگه حق هر کی دیدن گردن من خدا، کیه چی میخواد چیکار کرده یه بگی برو ساکت. ها دیدی بعضی میگه آقا طلبش با من، یکی ورشکست شده یکی میگه آقا طلبش با من چی میگید، بیا چکاشو با من پاس کنید. چرا؟ چون شهید تو دریا کارش سخته، راه فرار نداره، خرمال شده است، جایی نداره، تو آب افتاده داره شنا میکنه، خفگی جز بدترین مرگ هاست. حالا اینجا یه گریزی بزنیم به این 170 تا قواسمون رو که اینا رو با دست بسته زنده زنده انداختن از تو آب گرفتنشون، آوردنشون تو گودال انداختن و خاک ریختن روشون. برای چی معروفه؟ میگن به قول حاجای صدیقی که تو اهله بدونه که دستاشون بسته بودن بابل هوایت شدن، چون دستت بسته بشه خیلی سخته. برای چی روزه حضرت عباس اینه که وقتی از اسب افتاد زمین میگن دست نداشتم؟ و چون اولین چیزی که حائل میکنی دستته. حضرت علی اصغر تو قنداق دستاش بسته است، موسی بن جعفر دست و پاش قل و زنجیره، بابل حوایج میشن. یعنی ببین وقتی شرایط سخته اجرش هم چیه بگید؟ بیشتره، معلومه، منطقی. آقا گفتیم هر کی بامش بیش درفش بیشتر، منطقیه. اینم نقطه مقابلشه دیگه. اینه که میفرماد کسایی که تو آخر زمان دینشون رو نگه دارن و منتظر مهدیت جل الله بمونن، اینجا شو داشته باش، مانند 70 تا شهید بدره. اینا رو گفتم که اینو بهت برسونم. شما برو زیارتنامه حضرت عباس رو بخون، میخواد مقام حضرت عباس رو بگه، یه جایی میاد با بدریون مقایسهش میکنه، میگه تو هم مثل بدریون با وفا بودی. ها به این بدر یعنی شده شاغول، شده خطکش تو اسلام، شهید جنگ بدر. اصلا افرادی که تو بدر بودن مرد بودن، یعنی قبلش منافقا پدرسوختگی کردن، نذاشتن یه عده از سپاه با رسول الله بیاد، گفتن ما تو مدینه می جنگیم. پیامبر فرمود بریم کنار چاهای بدر به جنگیم، چون داشت بهشون حمله می شد دیگه. همین که یه عده می گفتن تو مدینه به جنگیم، یعنی تو خونه هم به جنگیم، نشوندنده که اونا داشتن حمله می کردن. بعضی کودنن میگن جنگ بدر جز جنگای تدافعی پیغمبر بوده، پیامبر رفت بابا داشتن حمله می کردن، گفته تو خونه به جنگیم، ببین سر کوچه. اینجوری بوده، منافقا میخواستن نجنگن، سپاه پیامبر رو تیکه تیکه کنن، گفتن ما نمیایم، اگه داخل شهر میجنگی ما میایم، نمیایم. 313 نفر رو پیامبر جونشون رو گرفتن کف دستشون، رفتن وایستادن جنگیدن. حضرت زهران وقتی حق امیرالمومنین رو خوردن، سراغ اولین کسانی که رفت برای احقاق حق میرفت در خونهاشون رو میزد. کیا رو انتخاب کرد؟ چه کسایی رو؟ کسایی که از بدر زنده مونده بودن. استدلال حضرت زهران این بود که اینا آدمای درستی هستند، اینا یه بار پا خدا وایستادن تا پای جان، برم الان پا علی ابن ابی طالب اینا وای میستن. حالا جالب اینجاست که امتحان علی ابن ابی طالب از جنگ بدر هم سخت‌تر بود. پس اگر شما یه حدیثی میشنوید به این سادگی ها نگذارید که کسی که منتظر مهدی میماند در آخر الزمان و عهد و عقد و بیعت او را بر گردنش نگه میدارد مثل 50 تا یا 70 تا شهید جنگ بدره. منطقی است. کجا در طول تاریخ اینطور حجمه گناه بوده؟ بله بوده، قوم لوط گناه میکردن، 50 کیلومتر اونورتر 30 کیلومتر اونورتر قوم حضرت ابراهیم اون گناه نمی‌کردن. یعنی گناه محصور بود کجا؟ تو بین همون اراذل و اوباش. خدا هم از آسمون سنگ بارید بینا له لوردشون کرد. اون توی ذهنم با سنگ از بین بردشون، یا سنگ یا سی هست. خب همشون نابود شدن. به لوط پیغام فرستاد که برید از شهر بیرون. لوط و دختراش رفتن بیرون و حتی زن لوط هم با اینا کشته شد. کانت من الغابری میگه اینم از همین بدا بود. اما اون طرف قوم، اما اینجوری نیست. الان اگر داره تو فلان جای گناه صورت میگیره، 10 دقیقه بعد تو گوشی توه. چه قدرت داشته شیطان اینطور گناهو پخش کنه؟ عزیز دل من، نگاه کردن به یک سری تصاویر طبق فقه شیعه و فتاوای مراجع تقلید ما که اینا برگرفته از روایات اهل بیت، کفاره داره. یعنی پول بدی. اگر خدای نکردی نباید چه چیزی بیفته به حالت جنسی کسی، باید پول بده. این اثر سوء روی روح این فرد داره، کفاره باید بده. بعد شما فرض کنید یک کسی یه زنایی میکرده یه جایی، هیچ که ازش خبر بگید نداشته، نه 2000 نفر باید میسادن مثل مسابقه فوتبال میخواسته بشن نگاه کنن، نبوده. فوقش آقای زنایی جمع علنی میخواسته بکن، چقدر میدیدن؟ 100 نفر 200 نفر. نه اینکه یک زنایی بکنه فیلم برداری بشه 1 میلیارد نفر ببینن. اگر اون یک کفاره داده، دیدن یک فیلم مستحجن چقدر کفاره داره؟ شرایط برای گناه کردن خیلی فراهمتر است تا شرایط برای مؤمن ماندن. تو این شرایط میشه دین نگه داشتن آتیشی کف دست. یا آسون نیست، اما یک عده‌ای هستن نگه میدارن. میفرماد اینها مثل نمک تو آب حل میشن. شما الان بابا دیوان عالی امریکا همجنس بازی رو در تمام ایالت‌های امریکا قانونی کرد. باراک اوباما اومد اینو به عنوان یک اتفاق بزرگ برای حقوق بشر و انسانیت در امریکا و در کل دنیا ازش یاد کرد. یه قوم لوط بود، الان در یک کشوری ابرقدرت دنیا، ثروتمندترین کشور دنیا، قانون شده همجنس بازی. یک جا در این کتاب شریف، فقط یک جا من دیدم، خدا به جان پیغمبر قسم میخوره، یعنی من بعید میدونم دیگه جان پیغمبر عزیزتر برای خدا بوده باشه. یعنی از من بپرسی بزرگترین قسم قرآن چیه؟ یه جایی میگه فلا اقسم به مواقع النجوم فانه قسم لو تعلمون عظیم. من به مواقع، حالا یا محل یا زمان وقوع ستاره ها، یعنی آفرینششون اشاره نمی کنن، قسم نمی خورن، چون اگه قسم بخورم این خیلی قسم بزرگیه. اینو بذاری کنار این که میگه به جان توی پیغمبر، لعمرک، به عمر توی پیغمبر قسم، این دیگه میشه آخر قسم دیگه. می در مورد چی استفاده میکنه؟ در مورد قوم لوط میگه به عمرت قسم اینا تو این گناه خودشون و تو این خماری خودشون غوطه ور شده بودن، نمیفهمیدن. امروز که تو دنیا قانونی شده که اگه یه قوم لوط تو شهر صدوم توی 10 کیلومتری بیت المقدس یه غلطی میکردن، امروز که تو دنیا دارن افتخار میکنن. اینجا گناه دین نگه داشتن کار هر کسی نیست. ما شنیدیم این یکی از این رئیس جمهورای این کشورهای مگابه هم به اوباما پیغام داده که حالا که اینجوریه من تقاضای ازدواج به شما میدم. حالا اینجوری خب منم به شما تمایل دارم یه ازدواج کنم. میخواد به چالش بکشه دیگه، بگه تو چی کار دارید میکنید؟ خیلی عبارت عجیبه ها، گوش بکنید. حضرت لوط براش میگه، برای حضرت ابراهیم 2-3 مهمون اومد، فکر کنم 2 یا 3 فرشته، حالا تو قرآن هست حضور زن 2 یا 3، بعد اومدن و به حضرت ابراهیم وعده اینو دادن که یه پسر دیگه هم خدا میخواد بهت بده، از همین زنت که بچه دار نمیشد، از سارا به اسم اسحاق. بعد اضحک از همون زحکه میاد، زن حضرت ابراهیم خندید، زد زیر خنده، خجالت کشید، گفت من پیر زنم، من بچه دار بشم، شوهرم هم شیخ یه پیر مردیه، آقا ما چجوری بچه دار بشم؟ خدا گفت ما اراده کردیم. بعدش گفتش که یا ابراهیم قراره بریم به لوط هم خبر بدیم که نزدیک بودن، حالا برای فرشته که نزدیکی معنی نداره، بگیم پیاده میخواستن برن. به شکل دو سه تا جوان خیلی خوشتیپ هم اومدن. بعد رفتن سمت لوط، گفت برای چی دارید میرید اونجا؟ گفت میخوام بهش خبر بدیم که عذاب قومت نزدیک شده. بعد حضرت ابراهیم میگه خب لوط هم بین ایناست، میگه تو نگران لوط نمیخواد باشی، ما بهتر از تو میدونیم اون بین اوناست، میریم بهش بگیم که بیاد بیرون از شهر. اینا خیلی خوشگل و خوشتیپ بودن این فرشته ها، به شکل آدم هم که اومده. تا این ارازل و اوباش دیدن اینا دارن میرن خونه قوم لوط، خونه لوط میرن، این قومش ریختن تو خیابون. قرآن میگه یستبشرون، به هم بشارت میدادن آی کجای بودایی، چه مهمونایی داره لوط، میخواستن برن سراغ این فرشته ها، فهمیدن آدم هم. جمع شدن، تعصن کردن دور خونه لوط. حضرت لوط اومد، ببین الله اکبر، عبارت خیلی عجیبه، خدا واسه کاش این مسئولین ما یه خورده، همه اون مسئولین ما، خودم هم هستم، من مسئولیت گردن مسئول، یعنی از این جهت که مسئولیت شرعی گردن هممون هستش، الزاما استخدام جایی باشم حقوق بخوام بگیرم، نه اینطور نیست. اومد وقتی دید فساد داره جامعه رو میگیره، اومد گفت هاولاء بناتی ان کنتم فاعلین، گفت شهوت دارید این دخترا، این کارو نکنید. یعنی یک کسی که دلسوزه برای مردم، دلسوزه و نگران از اشاعه گناه توی جامعه، دخترای خودش رو عرضه کرد، گفت ها اولاء بناتی ان کنتم فاعلین، گفت دخترا. گفتن نه ما به دختر میلی نداریم، اون مهمونات. بله، شبانه حضرت لوط خارج شد از اونجا، و چنان خدا میگه پدری از اینا در آوردیم که هیچ کدومشون زنده نموند. خب ببینید چقدر اون شرایط چقدر خاص، قرآن اینا مثال میزنه، میدونی برای کی داره مثال میزنه؟ من اعتقاد دارم بر تمام اعصار، علل خصوص برای امروز ما که میبینیم هم جنس بازی شده چی؟ قانون. شما حق نداری بگی که بالا چشد ابروه. آیا تو این عصر که تازه اینجور هم خبر داره، آیا به نظر شما زمانی که قوم لوط داشتن هم جنس بازی میکردن، کسایی که مثلا توی عراق زندگی میکردن، توی ایران زندگی میکردن، تو هند زندگی میکردن، اصلا خبر داشتن از کار اونا؟ من به شما میگم نه. اما اونجا یه اتفاق افتاده، در روز در ساعت ما خبر داریم. خب اینا فکر بکنید آیا دین نگه داشتن و عهد و عقد و بیعت به این سادگی هاست؟ پس خیلی کار سختیه. از من میشنوید نه 40 روز، هر روز بخون. من خودم افتخارم اینه که الان سالهاست هر روز صبح میخونم. شده نمازم قضا بشه، نماز صبحم قضا بشه، این قضا نشد. چون زمانش هم یه جوریه که تا ابتدای صبح میتونید بخونید دیگه. از اون وقت خب یه لحظه خسته است میپرم، اینه اصلا ساعت هم گذاشتی متوجه نشدی، خواب موندی برای نماز، اما دعای عهدو میشه خوند. اینم که صبح گذاشتن برای اینه که آدم از خواب بیدار بشه، فی سبیحت یومی هازا، که بفهمه برای ظهور باید از خواب بیدار شد. اصلا دعای امام زمان میبینید عمدتا سر صبح، دعای ندبش هم همینه، که از خواب، از این غفلت بیدار شو. بسیارم عبارتهای زیبا و قشنگی داره، و اصلا مخاطب این دعا تماما خداست، دعاه الا آخرش که میگیم العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان، که خود آقا صاحب الزمان رو خطا قرار میدیم و با دست راست به پامون میزنیم، که چه بسا این منظور به این بشه که پاشو، و چه بسا این که مثل کسی که داغداره هست میزنه خودشو، بگه پک کجاست. خوشا به سعادت اون کسایی که تو بالا هم، خوش به حالشون اون کسایی که تو آخر الزمان میتونن جلوی گناه بیستن. جوان عزیز و بزرگوار، منم مثل تو جوان، 60 سنم از خیلی از عزیزانی که اینجا باشن بیشتر باشه، اما از خیلی از عزیزانی که اینجا هستن، از بخش از عزیزانی که اینجا هستن کمتره. به هر حال بنده بونه جوان شناخته میشن. اون دورهایی که شما گذروندید من هم گذروندم و امثال ما هم گذروندیم. اون نیازهایی که شماها داشتید چی؟ ما هم داشتیم و درکتون میکنم. نیومدم بگم من الان پاکم و نه، من از همه اینجا هم گناهکارترم. اما عرضم به اینی که میشه سخت هست، اما چیه؟ شدنی جایزش هم خیلی بزرگتره. اینو بارها گفتم، دلم نمیده اینجا نگم. طرف از حالا یکی این کشور اروپایی به من زنگ زد از فرانسه که آقا من صاحبکارم فهمیده من مسلمونم، بعد آره دیگه اذیتم میکنه، عمدن شیفت کاریمو گذاشته از قبل از نماز ظهر تا بعد از نماز مغربش که رفته تحقیق کرده که نماز ظهر است منو خراب کنه. من فکر کنم به من زنگ زده از من بپرسه که میتونم نماز نخونم مثلا اون زمان، اگرم بخونم من اخراج میکنه، من به این کارم نیاز دارم. بعد فکر کنم اینو میخواد بپرسه. خب این سوال فقهیه و سوال شرعیه، من هیچ وقت این سوالو جواب نمیدم، حتی اگه بدونم خودم به عنوان یه آدمی که مسائل مبتلا به داشته باشم بدونم جواب نمیدم، میگم زنگ بزن زیر روحانی بپرس. چون مردم باید یاد بگیرن که هر چیزی رو از متخصصش بپرسن. آرایشگاه نمیره سراغ قصاب و این کارو خیانت میدونم اگه سوال شرعی رو بخوام جواب بدم. خدمت شما هر چند عرض کردم بدانم، گفتم این اینجوری تا میخواستم بگم متوجه شد که من میگم باید. گفت نه منظورم این نیست. گفتم چه؟ گفت من دستشویی میتونم برم، همه جا اون محل کارم هم دوربین داره جز دستشویی، خب طبیعی نباید داشته باشه. میگو من کنار توالت فرنگی اون پشتش یه دونه نایلون قایم کردم، میرم به بهانه دستشویی رفتن نایلون پر میکنم کنار توالت فرنگی نماز میخونم، میخوام ببینم نمازم اونجا میخونم مشکلی نداره. من خوشکم زد، یعنی واقعا قدرت تکلم نداشتم، گریم گرفت. گفتم خدایا ببین چه بنده هایی داری، ادعامون میشه مسلمونیم، تو شیعه خونه امام زمان این همه مسجد و نمیدونم حسینیه و چه میدونم ریخته، راحت میری میشه برو دعای کمل بخون، برو دعای ندبه، اعتکاف برو سه روز فراهم ادعای مسلمون. بعد آیا خدا وکیلی اون دنیا منی که تو اینجا گناه بکنم به نظر شما خدا همین بندهشو نمیاره حجت قرار نمیده؟ میگه گناهایی که توش بودی از فرانسه بیشتر بود، شرایط تو خیابون از فرانسه بدتر بود، ازم میگیره میپرسه دیگه. میگه نماز خوندنت از این سخت‌تر بود، دهنا بسته است. میدونی دیگه اون دنیا خدا یه کسی مثل حضرت یوسف و حضرت عباس و اینا رو حجت قرار میده واسه کسایی که خوشگلن زیبایی دارن و گناه کردن. میگه اعتراض میکنم، میگه خودش ما زشت نیافریدی، چه اوضاعیه اونور. میگه من چون خوشگل تر بودم به من بیشتر توجه میشد، من بیشتر گناه کردم، من شبیه فلان فلان شده میافریدی، نگاه کن هیچ کی به نگاه نمیکنه. سعی بنده خدایی رو مثلا اونجا مینیش، خدا اونجا حضرت یوسف میاره بهشون نشون میده، میگه از اینم خوشگل تر بودید وقتی اونطور شرایط براش فراهم بود. از عباس ابن علی قشنگتر بودید که عفیف موند. اینا نمونه هایی که خدا میاره. یه بنده خدایی بود ام اس داشت، میومد کار مهدوی کمک میکرد، بعد یه روز برگشت گفتش که خدا اون دنیا منو برای ام اسی ها حجت قرار میده که هی یکی بگه من مریضی امس داشتم، خدا میگه خودش داشت و خودشون گفت. گفتم حرف جالبی اما مغرور نشو، مغرور نشو، چون یه هایی یه جایی میخوری زمین فکر میکنی داری برای امام زمان کار میکنی، داری تیشه میزنی به ریشه مهدویت، خودت هم خبر نداری. شرایط سخته، من درکتون میکنم، اصلا من نمیدم ماسمال کنم بگم نیست. آیه قرآن داریم میگه نمیتونید ازدواج کنید، شرطش فراهم نیست. حالا این شرط فراهم نیست، یه موقعی تقصیر خودمونه، یه موقع جبر جامعه است. به هر حال شرایط فراهم بگید. یکی از پول خودش نداره، مثلا امام صدر اسلام که اینقدر ازدواج آسون بوده، خیلی آسون بوده دیگه ازدواج کردن، درسته؟ کسی بودن اون موقع هم نمیتونستن ازدواج کنن، این چقدر اینا اوضاعشون خراب بوده بر نگون خدا. با این وجود خدا میفرمه که شرایط برات فراهم نیست، تقوا پیشه کن. یه سخته اما من جایزه خوب میدم، من هدیه خوب بهتون میدم. امروز بعضی دنبال گناه میرن، امروز کسی باش کار نداره، خودش بلند میشه میره فیلتر شکنر میزنه تو این سایت تو اون سایت فلان، خودش داره میره سراغ این. خب تو که میدونی به گناه میافتی پاکش کن، تو که میدونی این کامپیوتره تو فلان پس و پس تو باشه کسی به کنارت نباشه به گناه میافتی، کامپیوتر بیمونه وسط حال. تو که میدونی تنها میشی تو خونه به گناه میافتی، تنها نشو، سعی کن تنها نشی. تو که میدونی اگه وقت آزاد پیدا میکنی به گناه میافتی، وقت تو درست مدیریت کن، پر کن. بنده خدا یه جوونی افتاد تو بیمارستان، لحظات آخر مرگش بود، گفت داداش شما بیاد بالا سر، داداش شما آوردن، گفت یه وصیت میخوام بکنم. گفت چیه؟ گفت درایو دیو ندیده فرمت کنید. مبادا اینجوری باشیم که عزیزم اینجا فرمت کردی، اون دنیا ریکاوری میکنن برات، آدم هم میزنه بیرون از توش، رو ریکاوریه شخ میزنن، از اون بی خوبون میکشن بیرون، میگه آخ 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 این چی شد، این از کجا اومد، اوضاع خراب میشه. خب ما خودمون داریم شرط گناه فراهم میکنیم. آقا وقتتو پر کن با ورزش کردن، با منم نمیگه همش همین، تا اول میگه با درس خوندن و نه دیگه، درس هم یه حدی دیگه داره بالا میره، بچه کلاس چهارم ابتدایی داره میرزن کلاس تست، هم خودشون روانیان هم بچه رو دارن روانی میکنن. با چه تسته باشه دیوانش کردی بچه، بازید باید بازی بکنه، بری یه تخصص، یه ورزش، یه ورزش قهرمانی بره یاد بگیره. الان هم که همه جور انواع اقسام ورزش های عجیب قریب و عجق وجق اومده که ما اصلا اسمشو میشیم تعجب میکنیم، والا به خدا. وقتی وقتش پر باشه، وقتی خسته گفته بیفته بخوابه، ما درس میخوندیم تابستونا میرفتیم سر کار. خودم دوست داشتم، اگه تو خونه میموندم یعنی خانواده هم دوست داشتن، چون کنجکاو بودم میذارم یه چیز خراب میکردم، این هم دیدم من عادت دارم همه چی باز کنم ببینم تو چه خبره، بردم گذاشتم جلو در تلویزیون سازی. بعد چند وقت دیدم تلویزیون سازی و فاتحشو خوندیم، بردم گذاشتم، مکانیکی بود ماشین سنگین، من ریزه میزه بودم، پامو میگرفتن خدا شاهد تا کمر من میرفتم لای موتور، میومدم بیرون مثلا حاجی فیروز سیاه. خب وقتی میومدم خونه قش خواب. بعدش چیه؟ اینا اثرات داره تو زندگی، تا وقتی تو مغزت فنی بار بیاد و یاد بگیری یه چیز رو تعمیر کنی، یعنی داری به این فکر میکنی که ایراد رو پیدا بکنی، با امکاناتی که داری برون ایراد رو چیکار کنی؟ برطرف کنی. اینو که یاد گرفتی بعدن تو حل مسئله رو یاد میگیری، اون موقع میبینی چه تو زندگیت هم مشکلات تو برطرف میکنی. یعنی هر مشکلی یه خرابی میبینی، میگی من چطور میتونم یه درمونش کنم؟ یعنی اثرات داره، اثرات مالیش حالا بماند، چیز خرابش خود درست میکنی. بعضی اصلا واشرش رو نمیتونه عوض کنه، دیدم شیرش رو چکه میکرد رفت لوله کش آورد، اصلا فکر کنم شکسته و فلان، اومدم لوله کش باز کرد، اینو واشر عوض کرد گذاشت و اینو دوباره بست، همینجوری مطمئن بودم. بابا تو خودت اینو گفتم سر در نمیاد، حالا ما ارادی بر اون نیست سر در نمیاد، چون چیز دیگه اش سر در، منم نگفتم الان علامتتون برید بشید مکانیکی یاد بگیرید، همین مثال بود. صبح تا شب بیکار، الان تابستون هم که الحمدلله ول ول به معنی واقعی کلمه، تا 10 صبح خواب، 11 صبح خواب بیدار بشه و 4 تا کانال تلویزیونی برنامه بکنه، سر غروبم یه چرخی با رفیقا و یه خیلی مثلا چه فوتبالی تو کوچه و بس یالا تو بسنش بری تا یه صفا و مروه بکنه تو این خیابونا، مقصر خودشه والله خودش. برنامه ریزی کنید، بارها گفتم به خود اگه الان بشینید شما تو همین تابستون روزی 3 تا کلمه انگلیسی حفظ کنید دیگه فشارم بد نیاد، تعطیل روزی 3 تا کلمه، 3 تا 90 تا حفظ کردی، چیز سختی نیستش که یه زبان تو خوب بکنی، پس فردا به درد خودت میخوره، به درد پرورش و عذر میخوام گسترش دینت میخوره. نه بلند مثلا این عزیزانی که حالا کربلا رفتن، مکه رفتن، در کشورهای مختلف میان اونجا، حاجی تو انت کجا کجا کجا، نمیدونی دو کلمه انگلیسی و عربی و اینا رو هم، بعد میخواد بهش مثلا به یکی آقا تو اینجا مثلا اینجایی که مثلا داری نماز میخونی مشکل داره، نمیدونم یا این کاری که داری میکنی اشتباهه، یا میاد توی مکه بهش اتهام وارد میکنه میگن تو مشرکی، بلد حالا میدونه با این شرک نیست، ما مهر رو به این نیت میذاریم، نمیتونه جواب بده. یکی از این بچه‌ها میگفت رفته بودم مکه، بعد یارو اومد چرا بهمون گیر دادن، ایرانی ها رو میشناسن، ریخت ایرانی معلوم است، یعنی همدن شروع میکنن گیر دادن، یه سر افاقنه هستن اینا رو فارسی چون بلدن اونجا گذاشتن از در واقع وهابی های افغان و اینا افغانی شیعه هم ما داریم که دارن خون میدن برای اهل بیت توی سوریه، تیپ فاطم لشکر فاطمیون که مخلصشون هم هستی همیشه خوبت داره دیگه کار هم. من میگم این عرب بود اومد بالا سر ما وایستاد و گفتش که چی مثلا یادش نبود چی بهش میگفت، اعتماد داشته مثلا گفته داری چی کار میکنی این شرکه، میگفتم للارلا من به این گفتم، گفت چی مثلا مو عربی مو لعنش فهمیدم داره میگه چی، مثلا گفته ما مثلا تو چی داری، میگفتم للارلا میگفت این همینطور میگفت چی میگم من براش ناصر عبدالله میخوندم خب، بعد میگم ما هم دیگه مچلش کنیم این بدبخت، میگفتم چطور میفهمی، دستامو تکون میدادم و ناصر عبدالله ناصری یا الله نمیدونم چی فلان، خب از حالا اینجوری میخوام برم ناصر الدین دفاع کنم، باشه چهار تا کلمه یاد بگیر، آقا یه قرآن تو همین ما همین تابستون میشه یه دور قرآن رو تفسیرش خون، تفسیر نمونه ساده فهم به خدا، یه برنامه‌ریزی میخواد روزی نیم ساعت، روزی نیم ساعت مطالعه، آقا من صبح این ساعت بلند شم، نه بخواب، نه ترس، بعد از ظهر بخون، نیم ساعت فکر کنم ببینم چیه اون دنیا. بابت این روزها ما پرسش مورد پرسش تو این سخنرانی مدیر از زمان گفتن حدیث داریم هر روز که بر عمر من و شما میگذره، هر روز اون دنیا یه آدم میشه، یعنی شخصیت پیدا میکنه، میاد شروع میکنه شهادت دادن، این از صبح با من اینجوری برخورد کرد، اونو تمام، برای همین خیلی طول میکشه دیگه حساب کتابا، روز بعدی میاد مثلا یه نفر 80 سرم کرده، ببین چند روز میشه از ما که مکلف شده، باید جواب بده، بعد آخر حدیث میگه و شبهاش هم همینطور میاد باز، یعنی روزا با کنار شبا هم باز بلند شن میان میگن که آقا این کلن خوابید، یه جیفه بود، لاشه بود، افتاده بود خور رو پف، نه خدا بیدار بود، این داشت بله یه چیزایی میگن ما اینجا نمیتونیم بگیم، اما اونجا میگن بعدش معصیت میکرد، خدا میگه، خدا میگه چی میگه، میگه که حداقل نصفی از شب و چی ما بیدار بمونید عبادت کنید، شما میدونید ما نصفی از شب و همون بیداریم، از مغرب که شروع میشه تا 12 شب که بیداریم، خیلی هم ها چیه متاسفانه بیداریم، اما به چی میگذرونیم، بتالت، بتالم به نهار جیفتم به لیل، مولا فرمود گو اینا روز رو به بتالت میگذرونن، شبا مثل لاشه میخوابن، حالا اینا که دیگه از اینا برعکس، اینا بتالم به لیل جیفتم به نهار، شبا بیدار مثل جغد به معصیت، روزا مثل خرس تو غار خوابیده، حواسمون رو جمع کنیم، خوشا به سعادت اون کسانی که این دوره 40 روزه رو گذروندن و دعای عهدشون رو خوندن و بیخیالش نشید ادامه بدید، شما که دیگه عادت کردین و خوندن و احتمالا خیلیتون هم حفظ شدید، خیلی هم راحت حفظ دعای عهد، خیلی سریع حفظ میشید، یک دقیقه و 20 ثانیه هم تو میکشه بخونیدش، یک دقیقه و 20 ثانیه، من خودم تایم گرفتم، زیارت عاشورا حفظ کردنش خیلی سخته چون عبارتهای شبیه هم داره، اما دعای عهد اینجوری نیست، خیلی راحت تره واقعا، حفظ بکنید یا نمیتونید حفظ بکنید توی گوشیتون داشته باشید، یه برگه کاغذ توی جیبتون داشته باشید، هر صبح سعی کنید بخونید و انشالله که هممون از این فتنه‌های آخرالزمانی با ایمان به خدا و خیشتنداری و تقوا جون سالم به در ببریم. تعجیل در فرج امام زمان، تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی ایشون انشالله خدا ما را از مسببین اصلی و خیر زور قرار بده، صلوات علیه.
اهدما.ir